ارزش‌های اخلاقی دست به دست می‌شوند. عنوان قصه در ذهن آدمی تداعی کننده ماجراهایی است که در دوران کودکی از بزرگترهای خود شنیده و هنوز هم سایه روشنی از آنها را در ذهن دارد. با این افساف قصه به ظاهر اصطلاح ساده است که انعکاس از واقعیت است. دوستان عزیز شنونده گفتار فرهنگ باشد و با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان میبریم. 13 عدد مصوره هایی که در آنها منظره های جالب تاجیکستان تصویر یافتند در پورتال آثارخانه مجازی روسیه به نمایش گذاشته شدند. مصوره ها از 7 رسام مشهور تاجیکستان مانند عبدالرحمنوف، حبیب اللهیف، ایلیابایف، پانماریوف، حیدروف، لیسیکوف و نیکیتی میباشند. باید ذکر نمود که در نتیجه برهم آمدن همکاری متقابل سودمند میان آثارخانه ملی تاجیکستان و آثارخانه روسیه اولین بار 13 عدد مصوره جالب تاجیکستان در این پورتال جای داده شده است. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخشی تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
یارانی همراه در این لحظه نمایش رو میشنوید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
از سرزمین نور. نوشته رضا رهگذر.
شبی خاموش و سرد، جوانی افسار شتران در دست، زیر نور ستارگان پیچ و خم راه پرفراز و نشیب را پشت سر می گذاشت و پیش می رفت. کیستی جوان؟
منم، حکیم، فرزند برادر خدیجه.
چه می کنی در این گذر؟
پنهان از چشم قریش بر جامه سیاه شب خزیدم تا برای آنان که در شیب ابو طالب به انتظار نشستند و به لطف خدا دل بستند آذوقه ای اندک ببرم.
آن سوتر در دل سیاه شب، دو سیاهی گوش بر سینه سرد زمین نهاده بودند.
صدای پای شتران را می شنوم.
جوان بود و راه و شتاب و ترس و همان سو می رفت که آن دو تن ایستاده بودند.
کیستی جوان؟
او حکیم است، می شناسم او را. پدرش برادر خدیجه است.
بار شترانت چیست؟
کدام شتران؟
شتران رفته بودند.
افسارشان را باز کردم و برگردنشان انداختم تا بروند.
به کدام سو؟ به سوی پناهگاه مسلمانان.
به هر سو که خدا خواهد.
و خدا خواسته بود که شتران راه پناهگاه مسلمانان شعب ابو طالب را در پیش گیرند. آنها راهشان را می شناختند و بدون ساربان مقصد را می یافتند. هرگاه ساربانان آشنا می ترسیدند به پناهگاه مسلمانان نزدیک شوند، افسار برگردن شتران می انداختند و شتران خود راه را از بیراه پیدا می کردند. شاید خارهایی که در مسیرشان تا شعب در زیر زبان می چشیدند بوی گل می داد. قریش هنگامی که از مقابله با آیین نو به سطوح آمدند، به کشتن پیامبر مصمم شدند. برای ابو طالب که بزرگ خاندان هاشم بود خبر آوردند که جان برادرزادت در خطر است. او به یاد آورد که پدرش عبدالمطلب دست یتیم دیروز و پیامبر امروز را در دستش گذارده بود و جانش را با جان برادرزاده پیوند زده بود.
ای ابو طالب، نگاهبانی از کسی را که چونان پدرش یکتا پرست است به تو وامی گذارم.
پدرم، نگهداری از محمد نیازمند سفارش نیست، که او فرزند من است و فرزند برادرم.
پس خیشان را گرد آورد و با ایشان گفت:
اکنون که قریش دندان لجاجت تیز کرده است و به جان فرزند برادرم چشم طمع دوخته، بر ماست که امین قریش را از دست بس نادانان قوم دور نگاه داریم و بر گوهر وجودش صدفی سخت و محکم باشیم. من از شما فرزندان هاشم و بازماندگان عبدالمطلب می خواهم که و در حالی که فرزند عبدالله را در میان دارید به نگه دارید.
آنجا که ابو طالب به خیشان خود وعده می داد جایگاهی بود موسوم به شعب ابو طالب. دره در میان کوههای اطراف مکه با چند کلبه کوچک و چندین سایبان خوش و بی‌حاصل، سراسر سنگلاخ بود و تنها هدیه زمین به آدمیان بوته‌های خاری بود که پای عریان ساکنان دره را به خون می آلود.
از آن روز که خاندان هاشم به شعب ابو طالب کوچیدند، من از جانب عمم خدیجه فرمان گرفتم که برای مسلمانان خرما و گندم تهیه کنم و به دره برسانم، اما پنهان از دیده قریش، زیرا آنان که کینه بنی هاشم را در دل داشتند از رسیدن آذوقه به شعب خشمگین می شدند و کسانی چون مرا که دست در کار تهیه آذوقه برای ایشان بودیم شایسته کیفر می شناختند. این بود که نیمه های شب باری اندک بر پشت شتر می نشاندیم و دل می دادیم به صحرای تاریک و جاده سنگلاخ.
تاریکی صحرا و دشواری راه نیز نمی توانست خیال ساربانان را آسوده کند. قریش اینجا و آنجا کسانی را می گماشتند تا راه را بر آذوقه‌ای که به شعب می رفت ببندند. از آن روز که پیروان پیامبر و حامیان او راهی شعب شدند تا از جان پیامبر مراقبت کنند، بزرگان قریش پیمان بستند که زندگی را بر ایشان سخت بگیرند و در این میان آن که بیش از همه پافشاری می کرد ابو جهل بود. انجمن که 40 تن بزرگ قریشی شانه به شانه نشسته بودند، ابو جهل فریاد زد:
قریش هم پیمان می شود که از این پس با هیچ یک از پیروان و خیشان محمد هم نشینی نکند، دختر از ایشان نستاند و به مردانشان دختر ندهد، داد و ستد با آنان را تعطیل کند و در هر پیش آمدی هوادار مخالفان ایشان باشد.
قریش متن پیمان را بر صفحه نگاشتند و بر آن مهر زدند، آنگاه به ابو جهل سپردند تا به سان جان از عهدنامه قریش محافظت کند.
سه سال رفته از پناهندگی مسلمانان به شب، یک بار که خسته و عرق ریزان نمد به پای شتران بسته در راه سخت کوهستان قدم برمی داشتم، بار دیگر ابو جهل را مقابل خیش دیدم. در پس صخره‌ای قامتش را پنهان کرده بود. نزدیکش که شدم بیرون جهید و افسار شتران را از دستم را بود.
این بار نمی گذارم شترانت را بدون ساربان در بیابان رها کنی تا سر از شعب ابو طالب در بیاورند.
مردی به سن و سال ابو جهل از بزرگان قریش با او بود.
چه شده است؟
این دوم بار است که این برادر زاده خدیجه را هنگام آذوقه کشی میبینم. به خدای کعبه سوگند اگر آسودش بگذارم.
به کدام گناهش گرفته ای؟
به گناه نفاق یا خیانت. اگر با قریش است چرا پنهانی مسلمانان را یاری میرساند؟ و اگر با مسلمانان است چرا آزادانه در مکه رفت آمد میکند؟ را باید با خود ببریم تا به بزرگی گناهش کیفر ببیند.
رهایش کن، رهایش کن که او برای عمه‌اش آذوقه می‌برد. تو حق آن را نداری که بازش بداری.
چه میگویی ابوالبختری؟
رهایش کن تا برود.
بختری، زهیر، متعم و تنی چند از بزرگان قریش مدتی بود که از 3 سال نابسامانی فرزندان عبدالمطلب در شب احساس شرم می کردند. پس یک دست شدند تا عهد قریش را زیر پا بگذارند و پیمان بشکنند. یک روز که آنان در کنار کعبه گرد آمده بودند، ناگهان حادثه‌ای روی داد.
نگاه کنید، ابوطالب به این سو می آید.
گویی پیرمرد می آید تا برادرزادهش را تسلیم کند.
ابوطالب پیش می رفت، گامهایش محکم بود و استوار.
آن ابوطالب، قدم از شب بیرون گذاشتی و به حرم آمدی. چگونه شد که حریم را شکستی؟
تو نیز از شکافی که برادرزادت در میان عرب و در میان فرزندان عبدمناف پدید آورده است رنجوری. دست از حمایتش بردار تا به قبول آیین نیاکانش وادار کنی.
ابوطالب برای چه سوی شهر رو آورده بود و قصد صحبت با سران قریش را داشت؟
آمدم تا فرزند برادرم را به شما بسپارم. مختارید با او آن کنید که می‌خواهید، اما این به شرطی است اگر بپذیرید.
کدام شرط؟
من میدانم. سرور خاندان هاشم ابوطالب چندی است که در روزگار پیری به سر میبرد. دستش از مال و منال تهی است. برای آسایش این چند روز پایان عمر میخواهد در برابر برادرزادهش چیزی طلب کند.
اگر چنین باشد، به عدد موهای سپیدی که در بدن دارد سکه و زر به پایش میریزیم.
نه ابوجهل، نه. آنچه من میخواهم سیم و زر نیست. برادرزادم به من خبر داده است که عهدنامه شما را موریانه خورده و بران صفحه چیزی جز نام خداوند باقی نمانده است. اینک من از شما میخواهم که عهدنامه را حاضر کنید.
و اگر درست گفته باشد؟
شرط من آن است که پیمان خود بشکنید و عهد خود فراموش کنید.
هم همه در میان حاضران در گرفت، برخی مخالف و برخی هم صدا با ابوطالب، اما همگان شگفت زده از پیشگویی پیامبر و مشتاق دیدن عهدنامه، ابوجهل را وادار کردند تا شرط ابوطالب را بپذیرد و عهدنامه را حاضر کند. وقتی که پیمان نامه را پیش آوردند، همان دیدند که پیامبر خبر داده بود و ابوطالب گفته بود. موریانه از آنچه نوشته بودند چیزی جز نام پروردگار باقی نگذاشته بود. ابوجهل را بهتی عظیم فرا گرفته بود. او که خود نگاهبان عهدنامه بود، چگونه میتوانست بر دیگری خورده بگیرد؟ با خود فکر میکرد
چگونه محمد از آن چه در صندوق نهاده شده بود و برامران قفل خورده با خبر شده است.
Thank you.
مطعم و زهیر و چندی دیگر که نزد ابو جهل آمده بودند تا از شرمساری خود سخن بگویند، موقع را غنیمت شمردند. یکی از ایشان برجست و عهدنامه را درید. ابو جهل را بختی عظیم فرا گرفته بود.
چگونه است که بوریانه تنها نام خدا را باقی گذاشته است؟
این و آن به شادی و شور می گفتند و می شنیدند، اما ابو جهل خاموشی را برگزیده بود و هیچ نمی گفت. قریش به شرط ابو طالب گردن نهادند و شکست را پذیرفتند. از همون روز شبه نشینان راه مکه را در پیش گرفتند و سربلند از همون راه باز گشتند که روزی به قهر رفته بودند. بنی هاشم به مسکن و مأوای خود برگشتند و مسلمانان در آغوش خیشان و یاران جای مکیان خوش آمد گفتند، هرچند که ابو جهل و برخی چون او خود را باخته می پنداشتند و در لانه خزیده بودند.
شیش گوشه زن تن مرش و جمعه
داستان شنونده همکنون تکرار راز تندرستی را خواهد چنید.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه ذکرش شفاست، سلام عزیزانی که صدای ما رو از برنامه راز تندرستی میشنوید. امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این قسمت از سلسله برنامه های راز تندرستی رو هم داشته باشید. دانستنی هایی درباره آب معدنی موضوع برنامه است. سرکار خانم دکتر نفیسه آزمند، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه هستن. آب معدنی از آب‌های زیرزمینی و چشمه‌ها تأمین می‌شود. این نوع آب می‌تواند حاوی املاح ضروری شامل کلسیم، منیزیم و سدیم باشد. بنابراین نوشیدن آب معدنی می‌تواند به سلامتی کمک شایانی کند. برخلاف سایر آب‌ها، آب معدنی در منبع آن، یعنی در چشمه‌ها و آب‌های زیرزمینی بسته‌بندی می‌شود و حاوی املاح ضروری و املاح جزئی مورد نیاز بدن می باشد. آب معدنی گازدار به طور طبیعی حاوی کربنات است و اضافه یا کم کردن دیوکسید کربن به آب در حین بسته‌بندی مجاز است. آب معدنی قابلیت بالقوه‌ای در حذف ترکیبات سمی مانند آرسنیک دارد. همانطور که از نام آب معدنی برمی آید، آب معدنی می تواند حاوی املاح زیادی از جمله منیزیم، کلسیم، بیکربنات، سدیم، سولفات، کلوراید و فلوراید باشد. نوع و میزان املاح موجود در آب معدنی بستگی به منبع آن دارد. در واقع آب معدنی های مختلف خواص متفاوتی دارند، چرا که میزان املاح موجود در آن متفاوت است و به عنوان یک نتیجه گیری کلی می توان این طور گفت: آبی که از شیر تأمین می شود می تواند حاوی املاح کمی باشد، اما آب معدنی املاح بسیار بالاتری نسبت به آب شیر دارد. هرچند نوشیدن آب معدنی برای تمامی افراد ایمن محسوب می شود، برخی آب معدنی ها حاوی سدیم زیادی هستند و مصرف آن برای افرادی که باید سدیم دریافتیشان را کنترل کنند مضر محسوب می شود. علاوه بر این، نگرانی هایی در رابطه با ترکیبات ماکروپلاستیکی موجود در بطری های پلاستیکی وجود دارد. هرچند تأثیر ماکروپلاستیک ها روی سلامت هنوز ناشناخته هستند. این ترکیبات قطعات پلاستیکی با کمتر از 5 میلیمتر قطر هستند. این ترکیبات در آب، هوا و برخی مواد غذایی وجود دارند. هرچند نیاز است مطالعات بیشتری روی ماکروپلاستیک ها و اثرات آن روی سلامت انجام شود، اما مطالعات آزمایشگاهی و حیوانی نشان دادند تجمع ماکروپلاستیک ها در بدن می تواند سطح التهاب در بدن را بالا ببرد. دریافت کلسیوم کافی برای سلامت استخوان در تمامی دوره‌های سنی زندگی ضروری است و به حفظ و سلامت استخوان کمک می‌کند. آب معدنی منبع خوبی از کلسیوم است و مطالعات نشان دادند جذب کلسیوم از آب معدنی قابل توجه است و می‌توان جذب کلسیوم از آب معدنی همسط با جذب کلسیوم در لبنیات در نظر گرفت. خب بهره‌مند میشیم از صحبت‌های کارشناسی و تخصصی سرکار خانم دکتر نفیسه آزمند دکترای تغذیه.
آب معدنی به در واقع آب‌های بسته‌بندی شده‌ای گفته میشه که از چشمه‌های آب خوراکی موجود در دل کوه‌ها استخراج بشه. این رو بهش میگن آب معدنی. این آب در واقع به طور طبیعی از چشمه‌های آب معدنی به دست میاد، روانه کارخونه میشه. اون وقت توی کارخونه‌ها بسته‌بندی میشه. به طور طبیعی یک سری املاحو داره مثل نمک، سولفور و در واقع یک سری املاح بستگی داره از چه چشمه آب معدنی گرفته بشه متفاوت هست. این آب‌های معدنی انواع مختلفی دارن، بنا به اینکه بخوان ذائقه‌های مختلف و سلیقه‌های مختلف رو تضمین بکنن و هدف اصلی از تنوع دادن به این آب‌های معدنی اینه که مردم بتونن این رو جایگزین مصرف نوشابه‌ها کنن، چون این آب نه تنها برای بدن لازم و ضروری هست، بلکه اون مشکلات و در واقع ضررهای نوشیدنی‌های گازدار رو نداره. برای همین یکی از در واقع تنوعاتی که به اینها دادن استفاده از گاز هست، یعنی تحت عنوان آب‌های گازدار در بازار ارائه میشه. در واقع آب‌های گازدار همون آب‌های معدنی هستن. بعد از اینکه از چشمه‌های آب معدنی گرفته شد به کارخونه که بیاد، گاز CO2 یا دی اکسید کربن رو به داخل بسته‌ها وارد می‌کنن. این باعث میشه مصرف کننده زمانی که آب رو می‌خوره به خاطر اون گازی که در داخل آب هست، اون مشابه با نوشابه رو پیدا کنه و بتونه اون رو جایگزین نوشابه بکنه. البته به طور طبیعی بعضی از آب‌های معدنی بنا به اون منبع چشمه به دست اومدهشون گاز CO2 دارن، گاهی وقتا این مقدار انقدر کافی هست که نیازی ندارند به طور مصنوعی اضافه بکنن، ولی اگر هم کم باشه یا برای جذب مشتری نیاز باشه مقدار بیشتری اضافه بشه، این گاز رو به صورت مصنوعی اضافه میکنن. مورد بعدی آب‌های شیرین هستن. هدف از تولید آب‌های معدنی شیرین در واقع در اروپا و آمریکا کاهش مصرف نوشابه‌ها به خصوص کولاها بود که اومدند آب‌های شیرین رو به این صورت یک مقدار بهش قند اضافه کردن که این طعم یه مقدار شیرین بشه، چون بعضی از مصرف کننده ها آب معدنی معمولی رو به خاطر مشکلات گوارشی نمیتونن استفاده بکنن، برای همین ترجیح میدن که از آب‌های طعم‌دار استفاده کنن. آب‌های شیرین دو نوع هستن. یه نوعش هست که در اون 630 گرم آب 33 گرم قند داره و به خاطر 33 گرم قندش 125 کیلوکالری انرژی داره. نوع دومش میزان قند رو کاهش دادن، میزان قند رو به 24 گرم رسوندن و میزان کالریش به 100 کیلوکالری رسیده. در نتیجه چون میزان کالری کمتر داره، برای کسانی که مشکل اضافه وزن داره که از اینو استفاده کنن. یه نوع دیگه هم به نام آب مقطر هست که آب پاستوریزه و استریلیزه شده هست. این آب فقط برای نوزادان و یک سری افرادی که بیماری های کلیوی دارن، برای افراد معمولی نه، چون فاقد هیچ نوع املاحی هست، فقط برای این افراد و آب بسیار گرون قیمتی هست و استفاده خیلی محدودی داره. آب‌های طعم‌دار رو داریم برای جذب افرادی که نمیتونن به مقدار زیاد آب معمولی استفاده کنن هست. میان با طعم‌های میوه‌های مختلف اون رو طعم‌دار و گاهن یه مقدار هم شیرین میکنن. اینها انواع مختلف آب معدنی هستن، ولی همه اونها بیس آب معدنی معمولی رو دارن. فقط جهت میگم در واقع تامین ذائقه‌های مختلف یک سری تنوع‌ها رو درش ایجاد میکنن. آب معدنی به طور عمده املاحی که داره نمک هست، سولفور هست، روی، کلسیوم، آهن و منیزیم املاح اصلی موجود در داخل آب معدنی هست. هدف از اضافه کردن، ببینید داخل آب خودش مقدار اکسیژن، اینا میام اکسیژن رو به صورت مصنوعی داخل آب تزریق میکنن، یعنی در واقع حجم مولکول های آب، حجم مولکول های اکسیژن بیشتر میشه. برای افرادی که حالا ورزش های سنگین میکنند، کار بدنی سنگینی دارن، اینها رو مثلا ترجیح میدن که برای جبران حالا کمبود اکسیژن از اینها استفاده با. آب معدنی با آب قابل شرب فرق میکنه. علتی که از آب معدنی استفاده میشه، آب معدنی یعنی آبی که از دل کوه در میاد. این چشمه که آب ازش بیرون میاد، یک مسیری رو تو کوه طی میکنه تا پایین بیاد. این مسیر چون از روی سنگ‌ها و خاک‌های مختلف عبور میکنه، املاحی رو که برای بدن هم با ارزش هستن، از در واقع دل کوه و دل خاک حل میکنه تو خودش و آروم آروم که به پایین کوه میرسه، مملو از یک سری املاح. به این میگن آب معدنی. اما آب‌های قابل شرب به آبی گفته میشه که تصفیه شده باشه و در واقع مرحله تصفیه یک آب سالمه برای مواردی که شما دسترسی به آب لوله کشی ندارید. شما در حالت عادی که نباید از آب توی بسته استفاده کنید. آب بسته بندی برای زمانیه که شما دسترسی به آب سالم ندارید، بیرون هستید، میخواین مطمئن بشین که آبی که دارین استفاده میکنین آب سالمه. این من توضیح لازم بود بگم. اولا نیازی نیست که به طور مرتب شما آب معدنی استفاده کنید. آب‌های لوله کشی آب‌های سالمی هستن. همونطور که خدمتتون گفتم، استفاده از این رو باید محدود کنید به زمانی که بیرون هستید، برای مدتی دسترسی ندارید به آب لوله کشی استفاده میشه. ببینیم خود آب مشکلی که نداره، آبی که بسته‌بندی میشه آبی که مشکلی نداره، اما چه دقت کنید روی بسته‌های آب معدنی، آب قابل شرب تاریخ انقضا میزنن. چرا؟ به خاطر اینکه اون بسته بندی که میشه، که خدمتتون گفتم پت هست، پلی اتیلن هست، آروم آروم بعد از گذشت 6 ماه که از تاریخ اعتبار میگذره، مهاجرت یک سری ترکیبات و مواد پلاستیکی به داخل آب رو خواهیم داشت. آروم آروم CO2 موجود در آب حل میشه، تبدیل به اسید میشه، ماهیت آب اسیدی میشه، خود ماهیت اسیدی میتونه به این مهاجرت مونومرهای پلاستیک به داخل آب کمک بکنه و آروم آروم میتونه خطرزا باشه. 6 ماهی که تاریخ انقضا داره هیچ مشکلی نداره. که از معضلاتی که ما با آب‌های معدنی داریم، چون به اصطلاح همه فکر میکنن چون این آب پس خراب نمیشه، دوی سوپرمارکت ها در مرکز توزیع و پخش دیده شده، همینطوری بیرون مغازه جلوی آفتاب گذاشته میشه، نور خورشید باعث میشه که این بسته های پلی اتیلنی شروع به مهاجرت بکنه مونومرهای سازندش و وارد آب بشه. توصیه من به همه عزیزان به خصوص به سوپرمارکت ها و مراکز اینه که حتما در جای خشک تاریک نگهداری بشه. در منزل هم اگر شما آب معدنی رو به صورت مقدار بالا و فله تهیه میکنی، ظرف نگهداریش حتما تمیز باشه، ظرف نگهداری آبتون شیشه ای باشه، دربش کامل بسته بشه، نور خورشید بهش نخوره. در این صورت میتونید طولانی مدت تر استفاده کنید. اما بازم توصیه من اینه آب رو تازه تازه مصرف کنید، از مصرف آبهای مونده خودداری بکنید.
دوستان عزیز، به پایان وقت این برنامه رسیدیم. امیدواریم مطلبی که ارائه دادیم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
یارانی همراه کم کم به پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک میشویم. همکنون با استاپ را میشنوید.
باستاپ، بررسی صد رویداد قرن اخیر،
کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
بنام خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. اینجانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه باستاب از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، در این برنامه نگاه گذرا خواهیم داشت به حیات ادبی ایران در دوران رضاخان و از نویسندگان و شاعران خواهیم گفت که در این دوران پرتلاطم با واژه‌ها به نبرد با استبداد حاکم بر ایران پرداختند و انقلاب نوین را در عرصه ادبیات رقم زدند. از جان گذشته به مقصد می رسد عنوان کتابی است از شمس‌الدین لنگرودی که به زندگی، شعر و اندیشه نیما پویش می پردازد. در این کتاب می توان با روحیات نیما به خوبی آشنا شد. نیمایی که در جوانی می خواست چریک بشود و محرومان را از بند ستم برهاند. نیمایی که عاشق می شود. نیمایی که در شهرهای مختلف معلمی می کند. و از همه مهمتر نیمایی که شاعر است. در ابتدای کتاب شمس‌الدین لنگرودی با واسطه عکس‌های جامانده از نیما تصویر از او به دست داده و می‌نویسد از نیما عکس‌های زیادی در دست نیست، ولی از همان تعداد عکسی که از جوانی تا به پیری از او جامانده مردی سودایی و مغروری را می‌بینیم و اگرچه به مرور زمان اطمینان شادی بخشش به اندوه عمیق بدل می شود، ولی هرگز تردید و دودیلی را در او راه نیست. او 62 سال زندگی کرد و اگرچه سراسر عمرش در سایه مرگ مداوم سپری شد، اما توانست معیارهای هزار ساله شعر فارسی را که تغییر ناپذیر و مقدس و ابدی می نمود با شعار و آرای محکم و مستدلش واژگون کند. بعد از هزار سال نیما آغاز کننده دیگر در عرصه شعر فارسی بود. علی اسفندیاری که به نام نیما شناخته می شود، شاعر معاصر ایرانی، بنیانگذار شعر نوین و ملقب به پدر شعر نو فارسی است. با مجموعه تأثیرگذار افسانه که مانیفست شعر نو فارسی بود، در فضای راکد شعر ایرانی انقلاب بپا کرد. نیما آگاهانه تمام بنیادها و ساختارهای شعر کهن فارسی را به چالش کشید و شعر نو عنوانی بود که خود او بر هنر خویش نهاد. افسانه در واقع یکی از نخستین شعرهای رویای نیما است که از دو روایت کامل و تعداد پاره روایت تشکیل شده است. این شعر آمیزه است از نوستالژی‌های معطوف به دوران کودکی، داستانهای عاشقانه، خاطره پردازی های ناتمام و مغازله تام و تمام بین دو نقش عاشق و افسانه، دو نقشی که به گونه نمایش ناموار در داستان حضور دارند. Thank you. روایت مدرن است. روایت های سنتی، داستان های یک پارچه و همگیم بودن و حتی در اثر مثل شاهنامه که از تعداد زیادی داستان های تشکیل می شود، داستان های همگی بر خط سیر زمان مشخص حرکت می کند. در هم و ناپیوسته نیستند و مخاطب از هر جا که وارد داستان شود می تواند تا پایان آن را بخواند و لذت ببرد. اما روایتی چون افسانه فاقد زمان تقویمی در طرح حوادث قصه است. خط سیر داستان گاه به عقب برمی گردد، گاه به آینده می رود و فهم روایت منوط به خواندن تمام داستان از آغاز تا پایان است. شروع است، اما مناظره به شکل سنتی هم نیست و برد و باخت در آن وجود ندارد. مجادله درونی است بین عاشق رنج کشیده که از زندگی بیزار است و زیر ضربه غم ها سرسخت شد و افسانه که خدای شور و زیبایی و جذبه است و شاعر همه چیز را او میپندارد. نیما در ضمن روایت افسانه را با نام های گوناگون معرفی میکند: بخت و سرشت و غم زیبا، حاصل زندگی، عشق فنا کننده، دو چشم اشکبار و دروغ دلاویز. نیما نه تنها به واسطه این شعر بلکه به شهادت بسیاری از اشعارش قصه گویی است. قصه گویی است که قلب نظم را برای بیانش برگزیده است. داستان‌های نیما اغلب حکایت‌های ساده، بدون پیچیدگی‌های شخصیتی، زمینه‌ای و داستانی، گواهی این که پیرمرد برای نوه‌هایش قصه می‌گوید و لاجرم زبان ساده می‌طلبد. گفتنی است که افسانه اولین شعر غیر سنتی زبان فارسی نیست و تا رسیدن به قالب اصلی شعر نیما فاصله زیادی دارد، اما به دلیل برخی نواوری‌ها مانند فناوری های محتوایی به عنوان اولین شعر نو فارسی تلقی می شود. تمام جریان های اصلی شعر معاصر فارسی وامدار انقلاب و تحولی هستند که نیما نواوری آن بود. شاعری که او را همپایه شاعران معروف سمبولیست جهان می دانند. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاری میکنیم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما عزیزان را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
همراهانی همیشگی ما در همینجا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان و پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشته برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.